بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 35. زندگی دزدکی زن آزادی خواه. زنی که شوهر می کند تا شوهرش او را خوشبخت سازد و این خوشبخت سازی را برای شوهرش یک وظیفه می داند، بی آنکه برای خودش چون این وظیفه متقابلی قائل باشد. زنی که شوهر را همچون یک کالا یا بانک می نگرد. زنی که فقط برای نیازهای مادی و اقتصادی و سیاسی ازدواج می کند و شوهرش را فقط کسی می داند که باید نیازهایش را ارضا کند، بی آن که خودش را دارای هیچ وظیفه قلبی نسبت به شوهر بداند، همچون یک دزد وارد زندگی زناشویی می شود. همچون دزدی که به کاهدان زده است. او قبل از ازدواجش همچون یک دزد جنسی زیسته و حالا همچون یک دزد حرفه‌ای شوهر می کند. زنی که شوهر را ولی زندگی خود نمی داند، نگاه جنسیش به شوهر هم از روی هیزی است، همانطور که اصولاً دزدی و هیزی دو صفت دو قلو در بشرند و هر انسان دزدی دارای هیزی هم هست و بالعکس، زیرا هیزی هم دزدی ناموس است. چون این زنی در رابطه جنسی با شوهر هم از هیکل خودش همچون یک تن لش سوراخ دار و یک طعمه استفاده می کند و این عین هیزی و روسبیگری است که یک دزدی جنسی و عاطفی می باشد. او به تدریج مبدل به یک دزد در زندگی روزمره می شود. چون این زنی در سراسر زندگیش جز چاپیدن شوهر کار و منظوری ندارد، زیرا ازدواج در نظر و نیت او یک سیاست اقتصادی و نوعی اقتصاد سیاسی جنسی است. او همواره در رابطه با شوهرش یک تابلوی عبوس و متحرک است که میگوید به من نزدیک مشو. امروز بسیاری از زنان مدرن به واسطه استقلال معیشتی و آزادی جنسی که دارند، ازدواج را برای خود نه یک وظیفه دینی و اخلاقی و اجتماعی می دانند و نه حتی یک معامله جنسی. ازدواجشان پس از ولگردی ها و هلاکت نفس فقط به خاطر آتیه اقتصادی و هویت اجتماعی رخ می دهد که طبعاً تماماً با اکراه و جبر و لذا با مکر و حیله و سیاست است. برای آنها ازدواج آخرین کار است و لذا ظرف همه بلهوسی ها و تبهکاری هاست و بنابراین در این آخرین تجارت رزیلانه خود می گندند و مبدل به یک شیطان واقعی می شوند. ناز حق و ناز ناحق. ناز به معنای رفتار یا گفتاری است که نیاز را کتمان کند. بنابراین بسته به این که آن نیاز کتمان شده حق باشد یا ناحق، لذا ناز حاصل از آن هم ناز بر حق و ناحق است. مسلماً نیازهای بلهوسانه و عیاشانه و فاسقانه و زیاده طلبی ها و حرص ها اگر کتمان شوند این حق است و این دقیقاً تقواست و رفتار حاصل از این ناز هم حیا و خیشتنداری است و این عین از خودگذشتگی می باشد. و اما نیازهای واجب و غریزی بشر در رابطه با کسانی که برآورده شدنشان موجب خودفروشی و فسق و تبهکاری و دزدی نباشد، اگر کتمان شود عین کفر است و مکر و تکبر و اشد خودپرستی احمقانه است. مثل نیاز جنسی زن و شوهر به یکدیگر و یا نیاز به محبت و نیازهای مادی که برآورده شدنش مقدور و میسر می باشد. کتمان این نیازهای روزمره که اساس معنوی زندگی است، عین ناز ناحق می باشد که معلول تکبر و کفر است و فرد ناز کننده می خواهد بدون آن که نیازش را بیان و عیان کند طرف مقابلش برآورده سازد و لذا هیچ تعهدی هم به فرد مقابل نداشته باشد. لذا این ناز ناحق برخواست از گریز از وظیفه و عهد و وفاست و عملی شیطانی و پلید و ستمگرانه است که همه زنان کافر به آن مبتلا می شوند و زندگی زناشویی را مبدل به جهنم سوء تفاهم ها می کنند و خود را در قحطی عاطفی قرار داده که همین قحطی یا موجب افسردگی و یا موجب روسبیگری پنهان است. و اما طرف دیگر ناز زن همانا ناز کشی مردان است و فقط مردان مؤمن با معرفت و حق پرست می توانند ناز ناحق زن را نکشند و او را دیوانه و روسبی صفت نکنند و بلکه وی را مجبور به صدق و بیان صمیمی نیازهایش سازند. بی تردید زن کافر و متکبر و وظیف نشناس بدون ناز کردن و کشیده شدن نازش احساس نابودی می کند و این همان روسبی صفتی اوست که بالاخره او را یا روسبی می کند یا دیوانه. آیا شوهر شما هم درکتان نمی کند؟ مرا اصلا درک نمی کند. این حرف آخر همه زن هاست آنگاه که دیگر هیچ بهانه بیرونی وجود نداشته باشد و آنگاه در به در و خانه به خانه و خیابان به خیابان و مرد به مرد در جستجوی کسی که آنها را درک کند. یعنی چه کند؟ چرا این دعوی از سالها بعد و چه بسا از نیمه دوم عمر زناشویی رخ می نماید و یا لااقل بعد از ماهای عسل و عسلهای پی در پی؟ مرا درک نمی کند، یعنی دیگر ناز مرا از برای هر چیزی نمی کشد، حتی از بابت این که من نفس می کشم و زنده هستم. چرا حیات و هستی مرا نمی پرستد؟ چرا قدر مرا نمی داند؟ این قدر البته هیچ کمتر از پرستش خدای گونه نمی تواند باشد که قوه درک او را ارضا نماید. فقط ریاکاری بشر است که درک شدنی نیست، زیرا کسی علم غیب ندارد. اصولاً معنای درک کردن در فرهنگ بشر دقیقاً همان تصدیق کردن است. وقتی کسی گفتار یا رفتاری از ما را تصدیق و تمجید نمی کند، ادعا می کنیم که ما را درک نمی کند، یعنی احمق است و در حد وجود من نیست که بتواند مرا فهم نماید. زن هم توقع تصدیق و تمجید و پرستش تمام عیاره همه اعمال خود از جانب شوهر را دارد و این همان ناز کشیدن فزاینده است، زیرا زن به واسطه ناز کشیدن شوهرش مستمرن بر نازش که تظاهر به بی‌نیازی است و گاه تمارز است می افزاید، یعنی مستمرن ریاکارتر و پیچیده تر می شود و لذا شوهر بیچاره اگر هم قصد تصدیق بیچون و چرای او را هم داشته باشد، اصلا منظورش را در نمی یابد تا او را به بیان تصدیق کند و در عمل هم ارضا نماید. در اینجاست که یک رابطه جنون‌آسا رخ می دهد که دیگر هیچ جای ادراکی باقی نمی نهد، چون بر هیچ نیاز و احساس واقعی نیست و این عاقبت ریاست. اصولاً هیچ ریاکاری درک نمی شود، به خصوص ناز که لطیفترین و پیچیده ترین ریاها می باشد. نهضت زنان و مردان واقعی. امروز در غرب نهضتی آغاز شده که موسوم به زنان واقعی است. این زنان همانهایی هستند که در طی چند نسل تحت شعاع ایدئولوژی برابری به تقلید از راه و روش مردان پرداختند و پنداشتند که بدین گونه همچون مرد به آزادی و قدرت می رسند. ولی آنچه که در عمل رخ نمود بردگی و روسپیگری 200 چندان و رایگان زن بود و زن مبدل به ارزانترین کارگر و ابزار محض سکس مردان شد و بی خانمان گردید و استثمارش کامل شد و مادریت خود را نیز باخت. این زنان به زنانیت خود بازگشتند و در سرآغاز توبه از برابری هستند. حقیقت این است که همه تلاش‌های مردوار زن مثل تحصیل علم و فن و هنر و اشتغال بیرون از خانه و فعالیت‌های سیاسی و امثال هم جملگی به نیت محبوبیت بیش از پیش در نزد مردان بوده است و این امر را هر زنی تصدیق می‌کند. زن ندانست آنچه که او را در دل مردش محبوب می کند عصمت و وفا و صمیمیت اوست، نه قدرت نمایی و کسب پول و تقلید میمون وار از ارزش‌های مردانه. زن ندانست که ارزش‌های مردانه زن دل مردان را بیزار می کند، همانطور که زنواری مردان مدرن هم موجب نفرت زنان است. لذا به موازات نهضت زنان واقعی شاهد پیدایش نهضت مردان واقعی هستیم. این به خودآیی تاریخی آن هم در غرب نشانه امیدی به نجات این تمدن از نابودی است. امیدواریم که زنان و مردان غرب زده ما لااقل این نهضت را هم مورد توجه و تأمل قرار داده و عبرت بگیرند. فرزند کمتر، رفاه بیشتر. بالاخره این شعار شیطانی تمدن مالی خولیای غرب بر پیشانی کشور اسلامی ما هم نشست و به راستی معلوم نیست که مبارزه ما با تهاجم فرهنگی غرب اصلاً چه معمایی است و اصولاً غرب زدگی یعنی چه و مبارزه با استکبار چه معمای دیالکتیکی شده است. آنگاه که رفاه و سعادت و خوشبختی انسان جز از طریق فرمول‌های اقتصادی و معادلات ریاضی قابل تعریف نباشد، سوره تکاثر تحقق یافته است. وای بر عدد پرستان که قبرستان را از یاد برده اند. بگذاریم. ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان هسته مرکزی و مهد و سرچشمه جوشان و مستمر تمدن بشری جز بر نیاز جنسی پدید نمی آید و جز بر این رابطه ادامه نمی یابد و جز با اختلال و نابودی روح این رابطه جنسی هم نابود نمی شود. و اینک زن و مرد در هر رابطه‌ای بایستی نگران تشکیل نطفه باشند که مبادا ما در اینجا از جنبه شرعی و عقیدتی و خداشناسی سخن نمی‌گوییم، بلکه از ابتدایی ترین نیاز جسمی و غریزی و عاطفی و روانی رابطه زناشویی سخن می‌گوییم که با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در معرض نابودی قرار گرفته است که تنها راه حل قطعی این مالی خولیا در منظر این نگرش شیطانی عقیم ساختن جنسی است. به واسطه بیرون کشیدن رحم زن و یا بستن لوله مرد که دو نوع عقیم سازی جنسی روانی و یا اسگی عمدی است و البته عوارض مهلک روانی و جسمانی آن هرگز به اطلاع مردم نمی رسد. بچه کشی بالاخره به خود کشی انجامید. آیا براستی چه شد که روزی از بابت فرزند بیشتر جایزه می دادند و حالا برای عقیم سازی و سقط جنسی جایزه می دهند؟ آیا حقوق بشر بر حقوق خدا فائق آمد؟ فرزند کمتر رفاه بیشتر همان ازدواج نکردن و توجیه زنا می باشد. زن سرگردان بین عشق و پول. زن همواره در جستجوی مردی عاشق و پولدار است و در بین این دو امر سرگردان و بازیچه و مستهلک می‌گردد و هرگز قادر نیست که بین این دو امر جمع کند و لذا به نفاق و چه بسا به فساد اخلاقی مبتلا می‌گردد. جمع بین عشق و پول مثل جمع بین خدا و خرماست و مشرکانه ترین تلاش ممکن در بشر است. و از آنجا که عمل مشرکانه ذاتاً محکوم به ابطال است، لذا این نوع زنان دچار سرنوشتی پوچ شده و در غایت ریا و مکر حاصل از این اتحاد محال تباه می گردند. این محور شرک زنانه است. حقیقت این است که مرد عاشق هرگز ثروتمند نمی شود و مرد ثروتمند هم عاشق نمی شود. ثروت‌اندوزی از فسق و شقاوت حاصل می آید و عشق و عاطفه را نابود می کند. به همین دلیل چنین زنانی جبران به سوی فسق و خیانت می روند و بهترین وضع ممکن را داشتن دو مرد می دانند. مردی عاشق و مردی پولدار. حال که عشق با پول به اتحاد نمی رسد، پس مجبور به خیانت و زنا می شوند و این راز فسق و تباهی زنان است. مرد پولدار را به شوهری می گیرند و با فاسقان خود در خفا مربوط می شوند. به همین دلیل این زنان هرگز میل ندارند با عاشق خود ازدواج کنند. اینان به گمان خود با پول ازدواج می کنند ولی در خفا با عشق زندگی می کنند، ولی غافل از این که مرد واقعا عاشق هرگز این نوع زنان را نمی پذیرد، زیرا عشق همواره قرین پاکی و عصمت است. لذا این نوع زنان هر دو را از دست می دهند و خسرت دنیا و آخرت می شوند. از این نوع زنان امروز به وفور می‌یابیم، مخصوصاً در کنار خیابان و عشرتکده‌ها. نفاق دینی زن. دین در نزد زن یا راه رسیدن به عصمت است و یا ابزاری در خدمت محبوبیت و دلبری از مرد. در جوامعی که دین دارای ارزش است، بسیاری از زنان پس از نومید شدن به واسطه ناز و دلبری‌های فاسقانه متوسل به دین می‌شوند تا بتوانند مردی را به دام بلهوسی خود اندازند و از این طریق او را به پرستش خود بکشانند. و این اشد نفاق و کید عظیم زن است و او را به اشد عذاب و رسوایی می کشاند، زیرا دین همانا راه فائق آمدن بر ناز و دلبری و بلهوسی و تسلیم ولایت شوهر شدن است. اینک استفاده از دین بر علیه دین به منزله اشد پلیدی و مکر می باشد تا زن تحت عنوان دین و عصمت و ولایت پذیری بخواهد مردش را تحت ولایت و بلهوسی خدا برده و او را از حق پرستی ساقط کند و به پرستش خود درآورد. چون این زنانی در جوامع مذهبی بسیار فراوانند و عرصه اشد نفاق و فحشاء پنهان در لباس دین هستند و بزرگترین دشمنان دین در یک جامعه محسوب می شوند. او تظاهر به عصمت در جامعه می کند تا در نهان شوهرش را مرید خود نماید. و این عصمت ضد عصمت است و نهایتاً به فاحشگی آشکار می رسد. این زنان در تاریخ صدر اسلام نیز وجود داشتند که به اشد عذاب و رسوایی رسیدند. عایشه همسر پیامبر و یا قتامه از اسوه‌های مشهور این نفاق زنانه هستند. این زنان چون ناکام شدند و نتوانستند مرد را تحت ولایت شیطانی خود درآورند، دست به انتقام زده و باز به واسطه بی اسمتی و پرده دری از مرد انتقام می ستانند، در حالی که فقط خود را رسوا و هلاک می کنند. زنانی که حجاب را وسیله ای برای دلبری و حربه ای بر علیه شوهر خود می کنند و در واقع می گویند که یا تسلیم اراده من شو وگرنه بی حجاب می شوم و آبروی تو را می برم. اینان بدترین عاقبت ها را دارند. زناشویی یا قیامت نفس. آنگونه که در قرآن می‌خوانیم کانون کفر و ایمان و پاکی و پلیدی و معرفت و حماقت همانا دل آدم است و دل آدمی فقط در واقعی عشق زنده می‌شود و به فعل می‌آید و لذا همه صفات انسان را برون‌افکنی نموده و آشکار می‌کند. بی تردید نخستین جهان حاکم بر نفس انسان همان امارگی و فسق و ستم است که از دل به مثابه درب نفس خروج می کند. بنابراین عجب نیست که جهان زناشویی چیزی جز بروز اشد جهل و جنون و شقابت کبر و پلیدی نیست و زن و شوهر متقابلن همچون لباس هم دیگرند تا در جامعه رسوا نشوند و هر آنچه که در جامعه رسوا می شود سطحی ترین بخش این برون افکنی کفر می باشد. زناشویی قلم رو به قیامت دنیای نفس است. زن و شوهر ناپاکی های نفس اماره را در همدیگر برون افکنی و تخلیه می کنند و بدین لحاظ به مثابه دستمال کاغذی کثافات نفس یکدیگرند. این استفراغ نفس گاه صبر و تحمل متقابل را به پایان می رساند و رشته زندگی را می گسلد چه پنهان و چه آشکار و ترجیح می دهند که از هم فاصله بگیرند و بیش از این شاهد بروز ناپاکی ها و جنون خود نباشند. در این جدائی های رسمی و غیر رسمی هر کسی در واقع از خودش می گریزد تا شاهد بدتر از اینها نباشد و این گریزی بس احمقانه است، زیرا هر کسی بالاخره این ناپاکی های بفعل آمده نفس خود را در جایی برون افکنی می کند که رسوا می گردد. آدمی اگر صبور و متعهد به زندگی باشد بالاخره این استفراغ به پایان می رسد و نوبت ظهور طبقات پاکتر و زیبای نفس می رسد. حق ماندگار زناشویی همین برون افکنی هاست و تطهیر نفس. معنای ازدواج. ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دوتا شدن و دوتایی زیستن. این همان هستی من تویی است. آدمی تا قبل از ازدواج یک هستی منی دارد و فقط من است و در خیش زندگی می کند و برای خیشتن. همه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی وجود ندارد الا این که در خدمت خودش باشد. زندگی قبل از ازدواج یک زندگی خودمحور است، یعنی یک زندگی کافرانه و کور و دربسته است و خدای یک فرد مجرد هم چیزی جز هوای نفس و شیطان او نیست. خدای من ابلیس است. ازدواج یعنی دوتا شدن و برای همسر زیستن. این همان هستی برای دیگری است و در همه امور من بایستی برای دیگری و موافق با دیگری باشد. پس ازدواج قلم رو به خود شکنی و از خود گذشتگی است، لذا ازدواج دارای ماهیتی تماما دینی می باشد و متکی بر تقوا و خیشتنداری است و لذا ازدواج از بنیادهای اصلی دین است و عرصه خود آزمایی و تزکیه نفس و خودشناسی می باشد تا اینکه اوی رابطه یعنی خداوند آشکار شود. کسی که این حق را در ازدواج درک و تصدیق نکرده باشد، از همان آغاز با همسرش درگیر است و به بنبست و ندامت می رسد و هرگز به قلمرو و هویت یعنی الهیت رابطه نمی رسد و خدا را نمی شناسد. این حیات و هستی در دیگری از همان نخستین رابطه جنسی به طرزی حیرت آور رخ می دهد و هر یک از طرفین دچار احساس از خود بیگانگی در دیگری می شود. این از خود بیگانگی عرصه آزمون خیشتن در دیگری و با حضور دیگری است. ولذا ازدواج را بایستی جدی ترین قلم رو به خودشناسی دانست و آنکه حق این امر را نداند، ازدواج را امری بیهوده و بلکه خطرناک و تماماً عذاب می‌یابد و پشیمان می‌شود و این زندگی هنوز آغاز نشده به پایان خود می‌رسد. کسی که فقط به قصد آرزو و برنامه‌های شخصی خود ازدواج می‌کند، هرگز ازدواج نکرده است. زن و مرد هر یک به مثابه آیینه نفس هم دیگرند و هر یک در نیازی که به طرف مقابل دارد به محک زده می شود که تا چه حدی صادق است و وظایف انسانی و اخلاقی خود را می شناسد و دارای عهد و وفای به همسر خود و نیازهای خیشتن است. آنچه که در ازدواج به محک می خورد کبر و غرور و منیت طرفین است. پس این یک واقعه تماماً دینی و اخلاقی است و فقط انسان متحد به آداب و اصول اخلاقی و دینی میتواند از پس این واقعه برآید ولا غیر. ازدواج کارخانه است که بایستی از بطن رابطه منطویی موفق به کشف او یعنی خدا شود. کسی که همسرش را فقط وسیله ای برای خوشبختی خود پنداشته، ازدواج را درک نکرده و در حد آن به عذاب می افتد و دچار کینه و نفرت می شود و از همان آغاز در طلاق است. ازدواجی که بر اساس حقوق و اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی بنا نشود، محکوم به شکست است. ازدواجی که در آن هر یک از طرفین عزت و ارزش خود را بر از خود گذشتن بنا نکند، این واقعه سرنوشت ساز را در نیافته است. در ازدواج هر یک از طرفین بایستی در مسابقه ایثار و از خود گذشتگی باشد. آنکه ایثارگرتر و متواضع‌تر است، ولایت رابطه را به دست می‌گیرد و امام خانه می‌شود. تنها حقی که ازدواج را تبدیل به واقعی بهشتی می کند، ایثار متقابل است. حق زناشویی بر محور از خودگذشتگی قرار دارد و این حق هرچه وسیع‌تر و خالص‌تر شود، این رابطه پایدارتر و عزیزتر می شود و قلمرو به رشد و تعالی معنوی می گردد، به شرط اینکه ایثار بر مبنای اصول دین و اخلاق باشد، نه بر اساس بل هوسی و فسق و فجور. در هر ازدواجی معمولاً یک نفر در مقام عاشق قرار دارد که معمولاً مرد است و آنکه عاشق‌تر است بایستی ایثارگرتر باشد تا بتواند ولایت و رهبری معنوی و دنیوی زندگی را بر عهده گیرد. خانه ای که امام و رهبر ندارد بی صاحب و بی اراده و بازیچه است. ولایت و رهبری معنوی و عاطفی فقط محصول از خودگذشتگی و ایثار و تقوا می باشد و لا غیر. به هر حال آنچه که ماهیت این رهبری را تعیین می کند، نه افکار و باورهای شخصی بلکه اصول و موازین عقلی و دینی و اخلاقی است. به میزانی که این اصول در طرفین رابطه ادا می گردد، این ولایت معنوی از جانب خداوند بر این رابطه واقع می شود و رابطه را هدایت می کند. در هیچ رابطه ای همچون ازدواج حضور خداوند درک نمی شود. یا به واسطه رحمت و برکات و یا از طریق غضب و عذاب. ازدواجی که بر اساس هوس بازی و فسق و فجور بنا شود مشمول عذاب الهی می گردد و عذاب و نار برپا می شود و هر خانه ای یک قطعه از دوزخ می شود که همه اعضایش را می سوزاند. حق و لزوم دین و اخلاقیات در هیچ جایی به اندازه خانواده بارز و واجب نیست. فرزند چیست؟ آیینه کفر و دین. فرزند محصول نزدیکترین حد رابطه جسمانی، روانی، عاطفی بین دوتا انسان است که زن و شوهر نامیده می شوند. نطفه فرزند در لحظه ای بسته می شود که طرفین رابطه در مدهوشی و بیخودی کامل به سر می برند و در قلمرو فنا هستند، یعنی هیچ کدام از طرفین خودشان نیستند. در واقع فرزند محصول غایت بیخودی و از خودگذشتگی و اتحاد زن و شوهر در لحظه همخوابگی است. لحظه ای که نه منی وجود دارد و نه تویی، بلکه قلمرو حضور اوست، یعنی حضور خداوند. بلذا خداوند با دستان خودش مشغول خلق جدیدی است و آن فرزند است. پس رابطه هماغوشی عرصه حضور خدا و لحظه خلقت است و فرزند امانت الهی در نزد والدین است و خداوند بدین وسیله والدین را می آزماید در مقام مخلوقیت و دعوی خالقیت. پس فرزند موجودی مستقیم از جانب خداست و به دست خدا خلق می شود و تحویل والدین داده می شود. پس او یک امانت الهی و نشانه خدا در زندگی زناشویی است. پس واضح است که هیچ یک از طرفین رابطه خالق و مالک فرزند نیستند، بلکه امانتدار خدا هستند و این همان اصلی است که اکثر والدین از یاد می‌برند و خودشان را صاحب و خدا و رزاق فرزند خود می‌دانند، ولذا تلاش برای تملک فرزند یکی از مهمترین اساس کفر و عذاب و انحراف و تباهی زندگی هاست. این همان اصلی است که اگر به بیاد آورده نشود و حقش ادا نگردد، رابطه زناشویی را جهنم نموده و فرزند را هم تباه می سازد. این باور و یاد اساس تربیت فرزند است. والدینی که خود را صاحب و مسئول سرنوشت فرزند خود می دانند، بیشک او را تباه می کنند و به عذاب می افتند. و به میزانی که این نگاه و باور وجود دارد، فرزند دارای تربیتی الهی می شود و به دست خداوند رشد می یابد و در غیر این صورت فرزند مبدل به خاری در چشم والدین می شود و عذابشان می دهد تا دست از تملک او بردارند. فرزند ناخلف محصول احساس خدایی والدینی است که خودشان را خالق او میپندارند و مالک سرنوشت او. ناز یا محبت. در اندیشه عامه مردم محبت کردن مترادف با ناز کشیدن است، در حالی که ناز کردن و ناز کشیدن بزرگترین دشمن عاطفه و محبت قلبی می باشد، زیرا در طرفین رابطه موجب حقارت و مکر و دریوزگی و منت است. کسی که ناز می کند در واقع نیاز خود را انکار نموده و بلکه تظاهر به بی نیازی می کند و این اساس مکر و خودفریبی در رابطه است که گوهر صدق و صمیمیت را نابود می کند. و اما کسی که ناز می کند آگاهانه این افکار و مکر را تصدیق می کند و به صورت ترحم و تحقیر نیاز طرف مقابل را برآورده می سازد و سپس می آموزد تا خودش هم نیازش را بیان و عیان نکند و بلکه به صورت ناز ادا نماید. ولی آن که در جناح محبوب قرار دارد حاضر نیست که ناز بخرد، زیرا خودش فروشنده ناز است. لذا فرد عاشق دچار قحطی نیاز و عاطفه شده و کینه می کند و بدین گونه بنیاد محبت می پوسد و تمام رابطه غرق در تظاهر و مکر و کینه و چاپلوسی می شود. ناز عزت و حرمت و قداست محبت را به ابتذال می کشد و به صدق امکان رویش نمی دهد، زیرا آنچه که تداوم رابطه را موجب می شود صدق و صمیمیت است و ناز دشمن درجه یک صمیمیت و صداقت رابطه است. آنچه که مکر نامیده می شود محصول ناز است و عاقبتش به کینه و خیانت می رسد. راز عشق مرد به زن. در زن چه چیزی است که مرد را انسان مجذوب و مفتون و دیوانه می سازد؟ نیاز جنسی فقط اولین صفحه از کتاب عشق زناشویی است که به زودی باطل می شود، ولی این ابتلا و نیاز روانی مستمرن شدیدتر و عمیق‌تر می گردد. این چه راز و نیازی است؟ در خلقت ازلی حوا از بطن چپ مرد، یعنی از سینه مرد خلق شده است. در واقع زن جمال دل مرد به عنوان کانون اراده و حیات اوست. لذا عشق مرد به زن عشق او به قلب خیشتن است و عرصه غایت خودپرستی مرد است و مرد حق ندارد مرید اراده خود شود، بلکه بایستی اراده اش را تحت فرمان عقل و ایمان و معرفت قرار دهد و تسلیم اراده خداوند نماید. مرد بایستی زن را دوست بدارد و این واقعی اجتناب ناپذیر و برحق است و همان حب نفس است، ولی نبایستی از نفس خود اطاعت کند، زیرا این کفر است و این است که اطاعت مرد از زن بدون شک موجب کفر و فساد و تبهکاری می شود. و این است راز ولایت زناشویی و سر اطاعت زن از مرد. این همان اطاعت اراده مرد از اراده خداست. مؤمن ترین مردان هم در اطاعت از زن خود کافر و تباه شدند و مرد حتی اگر خودش کافر باشد در جریان به اطاعت کشیدن زن تحت امر خودش مجبور است که به راه عقل و دین و وجدان برود، زیرا زن حاضر نیست که از مفاسد و کفر مردش تبعیت کند. زن نیز در اطاعت مؤمنان از مرد است که دارای اراده می شود، زیرا مرد ظرف اراده اوست. این است که تکلیف نهایی دین زن و مرد در امر ولایت زناشویی تعیین می شود. مردی که از اراده زنش پیروی نکند و زنی که از اراده عقلانی مردش پیروی کند، این دو به راه هدایت می روند و سعادتمند می شوند. زن اگر مؤمنه هم باشد خواه ناخواه دشمن آشکار ایمان و عقل مرد است و این قانون الهی در خلقت است که در قرآن هم مذکور است. طلاق ناز آخر. بارها نشان داده این که کفر زن همان قلمرو به نازهای اوست و اما آخرین ناز او که تلاش برای ادامه کفر زناشویی است همانا تقاضای طلاق می باشد. این ناز آخرین بالاخره بر سر زن می شکند و او را به مکر و بازیش مبتلا می سازد و زن با کمال ناباوری به ناگاه خود را طلاق یافته می یابد. ولی باور نمی کند و تا سالها در انتظار بازگشت شوهر و آغاز دوباره و هزار چندان برتر از ناز قدیم می نشیند، ولی خبری نیست. بسیارند زنانی که تا دم مرگ هم طلاق خود را باور نمی توانند کرد، زیرا در اوج بازی و مکر و ناز خود به ناگاه مطلقه شدند. این همان مصداق سخن خداست که مکر مکنید که مکر خدا برتر است. اینان به مکر خدا مبتلا شدند، آنان از طلاق هرگز طلاق را منظور نداشتند، بلکه در انتظار توبه و بازگشت شوهر بودند تا بازگردد و این بار آنان را چون خدا بپرستد و مرید بلهوسی آنان شود. ولی این آرزو را به گور می‌برند، زیرا اگر مرد هم بخواهد چنین کند خداوند نمی‌گذارد. ولایت مرد بر زن یک حق و حکم اجتناب ناپذیر الهی در زندگی زناشویی است. تلاش زن برای تن در ندادن به این ولایت و بلکه مرد را تحت ولایت خود کشانیدن موجب بروز انواع نازهای پیچیده و حیرت‌آور و مالی خولیایی می شود و چه بسا زن را در ناز و مکرهایش دیوانه می کند تا این که در طلاقش به خود می آید که دیگر دیر است. تقاضای طلاق آخرین ناز و مکر زن است که به آن مبتلا شده و تا ابد کیش و مات می شود. زلالت و زن سالاری، فمینیزم. تاریخ بشر در یک کلمه تاریخ آدم و حوا است و مابقی به مثابه دکوراسیون این رابطه است. همانطور که بارها به لحاظ تاریخی و مذهبی و روانشناختی نشان داده ایم، حوا جمال دل نفس مرد است و عشق مرد به زن همان عشق او به نفس خیشتن است و غایت نفس پرستی یعنی کفر اوست. به هر حال این عشق به خودی خود نه اجتناب پذیر است و نه گناه. آنچه که خطا و گناه و فسادآور و نابود کننده است از دست رفتن ولایت عقلی دینی مرد به زن است و سلطه زن بر مرد. این همان سلطه نفس پرستی مرد است و غلبه کفر و تباهی و جهل و جنون او. این سلطه در عصر جدید از بطن شعار برابری آغاز شد و به سرعت به سلطه زن بر مرد و زن سالاری و زن ذلیلی مرد منتهی شد. این برابری هرگز رخ نداد، زیرا نمیتوانست رخ دهد، همانطور که تساوی ظرف و مظروف و ترادف ماده و معنا امری عبث و احمقانه است و مثل این است که بخواهیم تن و روح را برابر سازیم و یا دل و اندیشه را مساوی پنداریم. این تساویگری یک جنون مبرهن بود که هدفی جز نفس پرستی مرد در لباس عشق به زن نداشت و این همان راه زلالت و دوزخ بشر در تاریخ بوده است. امروز نیز به وضوح شاهدیم که در همه جوامع و فرهنگ ها و خاص فرقه های زاله، آنچه که در درجه اول خود نمایی می کند و شعار و هویت محوری آن است، زن سالاری می باشد و بردگی مرد تحت شعاع بلهوسی مالی خولیایی زن. این همان اساس فروپاشی خانواده به عنوان هسته مرکزی تمدن و فرهنگ و اخلاق و عقلانیت است. این فروپاشی موجب پیدایش احزاب و اتحادیه‌های امپریالیستی در جهان شد که کانون مردان تباه به واسطه زنان است که دیوهای انان گسیخته و دیوانه قدرت هستند. امپریالیزم و صهیونیزم محصول شعار برابری زن و مرد و زن سالاری است. جهان را به سوی نابودی می کشانند مردان بی هویت و بی اراده‌ای که می خواهند بر جهان سلطنت کنند. عذاب وجدان طلاق. بسیاری از کسانی که طلاق گرفته یا داده اند کمابیش تا مدتها و گاه تا پایان عمر دچار نوع بسیار ویژه‌ای از عذاب وجدان هستند و به همین دلیل بسیاری از آنان دچار امراض روانی شده و گاه به مواد مخدر و یا داروهای روانگردان پناه می‌برند. و بسیاری دیگر برای گریز از این عذاب وجدان در انواع عیاشی و هرزگی غرق می شوند. این امر شامل کسانی که مخفیانه در طلاق هستند نیز می شود و در این موارد وضع به مراتب پیچیده تر است. طلاق اگر برحق باشد به راستی موجب رفع عذاب و گشایش نوینی در معنای زندگی است و همچون تولد دوباره است. ولی طلاق هایی که موجب عذاب و لذا تباهی می شوند بدون تردید برحق نبودند. برحق نبودن طلاق بدان معناست که فرد در زندگی زناشویی خود حقوق عرفی و اخلاقی را ادا نکرده و لذا زندگی را مواجه با تشنج ساخته و به طلاق کشانیده است، یعنی در وفای به عهدش صادق نبوده است و با تعهداتش مکر نموده است. در این نوع طلاق است که وجدان به نعره می آید و صاحبش را شبان روز محاکمه می کند و صاحبش برای کور و کر و لال کردن وجدانش خود را به مخدرات و مسکرات و داروهای روانگردان می سپارد و در انواع ازدحام و عیاشی غرق می کند تا جبران عذاب نماید، ولی نمی تواند و آنچه که رخ می دهد فساد و تباهی و بیماری و اعتیاد و جنون است و هلاکت نفس. و این حق است. آدمیت هر بشری فقط و فقط در تعهداتش به دیگران به محک خورده و آزموده می شود و اشد این تعهدات در زناشویی حضور دارد. لذا زندگی زناشویی کارگاه آزمون و خطای انسانیت هر فردی است، لذا سرنوشت دین و دنیایش را رقم می زند. نعره وجدان از همین روست. سیر روز پیگری زن. می دانیم که رخت خواب قلم رو به رابطه جنسی و عرصه سلطنت و فرمان روایی بی قید و شرط زن است و زن فقط در این لحظات می تواند خود را بر مرد تحمیل نموده و اراده مرد را هر گونه که بخواهد مرید خود سازد و خواسته هایش را به او بقبولاند و مرد را تحت ولایت خود گیرد. بنابراین زن به میزانی که از ولایت شوهر اکراه دارد تمام هم و غم و اراده خود را بر محور رابطه جنسی بسیج می کند، زیرا زن کافر ولایت ناپذیر فقط در رابطه جنسی خود دارای ارضای شیطانی نفس است. ولی شوهر حاضر نیست در بلند مدت برای نیاز جنسی و عاطفی خود تن به این خفت و خاری بدهد و لذا از زن روی برمیگرداند و زن در قحطی نفس اماره قرار گرفته و جبران به مردان دیگر میل میکند و میداند که مرد به طور طبیعی فقط در رابطه جنسی از وی فرمان میبرد، هرچند که این فرمان برداری امری تصنعی و ریایی و لحظه ایست، ولی زن کافر را ارضا میکند. این است که زن ولایت ناپذیر به تدریج از مردی به مردی و از رخت خوابی به رخت خوابی کشیده میشود تا بتواند هموار مردانی را برای لحظاتی در رخت خواب خود تحت سلطه خود قرار دهد و بدین گونه است که زن گام به گام به سمت روسبیگری سوق داده میشود. ولایت ناپذیری زن گناهی است که او را به عذاب روسبیگری میکشاند. فقط مردان فاسق و یک بار مصرف می توانند در یکی چند رابطه منت کشی زن کنند و نازش را بکشند و بروند. هیچ مردی به طور طبیعی در بلند مدت حاضر به پذیرش چنین رابطه خفت باری نیست. ولذا زن مجبور است مرتباً مرد عوض کند. زنی که از محبت شوهر اطاعت نکند به دام شقاوت فاسقانش گرفتار شده و اطاعت می کند. هویت زنانه. زن مخلوق عشق و نفرت مرد است. عشق مرد از زن یک فرشته پدید می آورد و او را به عرش پرستش می نشاند و نفرت مرد هم او را از این عرش بر فرش تباهی و روسبیگری ساقط می کند. عشقی که حقش ادا نشود از دست می رود. زنی که حقوق عشق مردش را درک و تصدیق نکند و از ولایت این عشق بیچون و چرا و صادقانه تبعیت نکند، آن را از دست می‌دهد و خواه ناخواه مورد نفرت و انزجار مردش قرار گرفته و سقوط می‌کند و زان پس دیگر هیچ قدرت و امکانات و شرایطی قادر نیست آن عزت و شرف را به او بازگرداند. این نفرت او را به قهقرای خودفروشی های رنگارنگ می کشاند و مبدل به مزبله مردان هرزه می کند. هر عاطفه و علم و هنر و کمالی که زن از مرد می یابد، اگر حقوقش را که همان پذیرش ولایت مردان است تصدیق نکند و ادا ننماید، او را تبدیل به موجودی نه زن و نه مرد می نماید. موجودی زن صورت و مرد سیرت، موجودی در نفاق بین زنانیت و مردانیت. آنچه که یافته‌های مادی و معنوی و عاطفی زن از مرد را برایش حلال و هضم و جذب نموده و زنانیت او را اعتلا می بخشد، همانا پذیرش ولایت مردانه و اطاعت از امر اوست که تماماً به صلاح اوست و به او عزت و عصمت و استقلال وجودی می بخشد، وگرنه تا ابد در یوزه بلهوسی های مردانه است. هویت زنانه در گرو این ولایت است. آنچه که زن را در آموزش مدرن تباه و دیوانه ساخته، انکار این ولایت است. خانه ام آتش گرفته است. سخن شاعر معاصر امروز مصداقی همه جایی و جهانی دارد، چرا که همه خانه ها در آتش است. آتشی بیرحم و نامرئی و ناب که جز دل و جان و روح را نمی سوزد. آتشی که جرقه هایش انکار و ناز و حسد و جهل و خشم و ناپاکی و رذالت و بیرحمی است. این آتشی پاک و قدسی است، همان که آتش جهنم نامیده می شود و سیاهی و زشتی و بیمهری و شقاوت و دروغ را پاک می کند و جز خاکستر عبودیت باقی نمی نهد. خانه ام آتش گرفته است. این است فریاد همه افراد بشری بر روی زمین. و این است که هیچ کس در خانه اش قراری ندارد و همه در خیابان و بیابان و سرزمین های غربت سرگردانند. این آتش نیز نشانی دیگر از آخر الزمان است که عصر تنها سازی افراد بشر است، که عصر شوم جهانی شدن بشر است. این جهانی شدن در واقع همان جهنمی شدن است. آنچه که آتش گرفته روابط و عواطف است که آتش آنگاه به صورت جنگ ها مرعی می شود. این آتش کبر و غرور و خودپرستی هاست. آتش بیرحمی و سلطه‌گری است. آتش عشقی که به حق عشق نرسید و حقش پایمال شد. این آتش نگاه های هرزه و نامحرم به اعماق عصمت خانه است که از پنجره ها و نیز دریچه های تلویزیون وارد می شود. این آتش فقدان ولایت حق در عرصه محبت است. این آتش حاصل حماقت عاشق و نمک به حرامی معشوق است. نوری که نار شد. صهیونیسم خانوادگی. صهیونیسم در یک کلمه مکتب اصالت تاریخی خاندان اسرائیل است که امروز تبدیل به یک جهانخواری خوناشام گشته و محک نهایی برای همه اقوام و ملل و دول جهان گردیده و آینه نجات پرستی همه ملل جهان است. خودپرستی یا خداپرستی، نجات پرستی یا نزاد پرستی، این است مسئله. و همواره مسئله جز این برای بشر نبوده است. پس این یک معضلی خانوادگی است و ریشه در بطن هر خانه و خانواده و خاندانی دارد. اگر مسیح علیه السلام به تبعیت از حکم موسی علیه السلام می فرماید که همسایت را مثل فرزندانت دوست بدار، دلالت بر نجات پرستی قوم بنی اسرائیل دارد. اگر کسی همسایه و بچه های همسایه اش را همچون خود و فرزندان خود نداند، در واقع مبتلا به نجات پرستی و صهیونیسم است. تحت هر عنوانی، صهیونیسم همان فرزند پرستی است که ریشه در آبا و اجداد پرستی دارد. در یک کلام، هر که خود را برتر از دیگران بداند، امروز عملاً در جناح صهیونیسم و امپریالیسم قرار می‌گیرد. صهیونیسم یک پدیده کاملاً خانوادگی است. حضرت ابراهیم، پدر ایمان بشری، هم جز این را به ما نیاموخته است. ذبح نژاد، کل دین و راه هدایت و انسانیت هم جز این نبوده است. هر که فرزندان خود را بهترین فرزندان می داند و والدین خود را نیز، امروز عملاً در موضع صهیونیسم قرار دارد و عملاً هم یک ستمگر است و رواخوار. کمترین مقام انسان این است که خود و نژاد خود را همسان دیگران بداند و این گونه هم عمل کند. برتر از این آن است که غیر را بر خویشان ترجیح دهد. این است راه خدا پرستی و نجات پرستی. خدا غیر توست. این است دین. احساس پوچی در زناشویی. هر رابطه‌ای که استمرار و وسعت و کمیت بیشتری داشته باشد، برای بقایش مستلزم کیفیت و معنا و عمق و رشد بلاوقفه بیشتری است، وگرنه به سرعت دچار بطالت و پوچی و سهویت و به تدریج کراهت و ادابت می شود. و هیچ رابطه‌ای جامع‌تر از زناشویی نیست که عمده عمر هر فردی را به خود اختصاص می دهد. هر سطحی محتاج عمقی به همان نسبت است، وگر نه دچار انهدام می شود، همانطور که هر درختی که قد و فضای بیشتری داشته باشد، محتاج ریشه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر است، وگر نه در هر طوفانی ریشه‌کن می شود. عمق و ریشه های هر رابطه ای همان میزان صدق و صمیمیت و نفوذ و تداخل و مشارکت متقابل است. هر جنبه ای از ذهن و احساس و روان زن و شوهر که دخیل در اشتراک و صمیمیت و اتحاد نباشد، دچار آفت و مرض شده و به جان کل رابطه می افتد. هر جنبه فردی و منفک و خصوصی و محرمانه ای که از نگاه طرف مقابل دور و پنهان باشد، همان قلمرو به نفوذ بیگانه است که دشمن زندگی زناشویی شده و همه ابعاد عاطفی و معیشتی و جنسی رابطه را خدشه‌دار و بیمار ساخته و آن دو را از یکدیگر بیگانه نموده و به طلاق باطن می‌افکند. این امر درباره زن 200 چندان مهمتر و شدیدتر عمل می کند، زیرا زن موجودی پذیرنده و نفوذ پذیر است و آن جنبه هایی از وجودش را که از شوهر پنهان می دارد، در معرض نفوذ و رسوخ بیگانگان قرار گرفته و او را از شوهرش بیگانه می کند و نخستین بچی از رابطه که این بیگانگی را آشکار می کند، همان رابطه جنسی است که رابطه‌ای تماماً جسمی، روانی، قلبی می باشد و رابطه کامل است و لذا نقص و امراض و خلأ رابطه را می نمایاند و لذا رابطه را فلج و عذاب آور و ناکام می کند و از اینجاست که طلاق رخ می نماید، چه علنی و چه پنهانی. چه رسمی و چه غیر رسمی. لذا کسی که با دروغ و مکر و اندیشه ای پنهان ازدواج کرده است، بی تردید به بنبست و پوچی می رسد. عدم صداقت در هر رابطه ای به نوعی جبران پذیر و قابل جایگزینی است، الا در رابطه زناشویی که جز به زنا و خیانت و تباهی نمی انجامد. فساد اخلاقی و خیانت در رابطه زناشویی معلول جبری عدم صداقت و جنبه‌های پنهان رابطه از همدیگر است. معنویت و رشد و خلاقیت زناشویی محصول همدلی و همفکری است. آنچه که ولایت پذیری زن در رابطه با شوهر نامیده می شود و امر اول دین خدا به زن است، فقط معلول صمیمیت و صدق و همدلی و همفکری و همراهی و اطاعت زن از شوهر می باشد. زیرا در هر انکار و ادابت و خودسری زن، جنبه ای از نیازش دچار خلأ و قحطی شده و جبران روی به بیگانه می کند. زنی که از شوهر اطاعت صادقانه نداشته باشد، این اطاعت را در رابطه با بیگانگان خواهد داشت. افسردگی جنسی و احساس پوچی و بتالت در وجود زن واضح ترین نشانه ولایت ناپذیری زن از شوهر است. زن در واقع عاطفه خودش را از شوهرش می دزدد. ولذا این حریم دزدی شده در معرض دزدی بیگانگان قرار می گیرد و این امری اجتناب ناپذیر می باشد. هر جنبه ای از وجود زن که از شوهر پنهان می ماند، مخفیگاه شیاطین و اجنه و بیگانه می شود و او را نسبت به شوهرش بیگانه ساخته و به ادابت می کشاند، زیرا رابطه جنسی به عذاب می افتد و رابطه جنسی عذاب آور برای زن، علت العلل همه کینه هایش به شوهر است و این عذاب عظیمی برای عدم صمیمیت و ولایت ناپذیری زن است. زنی که صادق باشد طبعا ولایت پذیر هم هست، زیرا شوهرش جز سعادت و عزت زنش را نمی خواهد. آنچه که زن را محبت ناپذیر می سازد عدم صداقت و دل ندادن به شوهر است. سه رکن همزیستی. یک همزیستی پایدار و صالحانه بر سه رکن استوار است: نیاز، اعتقاد، عاطفه. نیازها قلمرو به انجام وظیفه اند و به میزانی که هر فردی وظیفه اش را در قبال طرف مقابل انجام می دهد، خود نیز در نیازهایش ارضا می شود و به ارضایی با عزت می رسد و بی نیاز می گردد. این یک قانون ذاتی است. کسی که در قبال نیازهایش که از جانب دیگران برآورده می شود احساس وظیفه نمی کند، در ارضای نیازهایش دچار احساس قحطی و حقارت می گردد، هرچند که بر حسب ظاهر نیازهایش برآورده گردد. انجام وظیفه بر اساس نیازهای متقابل موجب رضایت و آرامش و صلح در رابطه می شود و امکان همفکری و همدلی و رابطه بالاتنه‌ای را پدید می آورد. در غیر این صورت حتی اعتقادات و عواطف مشترکی هم که قبلا وجود داشته مختل می شود. این امر از قانونی عادلانه در رابطه پیروی می کند و ربطی به اراده فردی ندارد. حتی اگر فردی در رابطه به طور یک جانبه انجام وظیفه کند و توقع هیچ وظیفه‌ای هم از طرف مقابل نداشته باشد، باز هم روابط معنوی و عاطفی مسئله دار و مخدوش می گردد و رابطه دچار بحران می شود. این مسئله علت العلل فروپاشی خانواده است. روابط عاطفی محصول روابط فکری و اعتقادات مشترک است و روابط اعتقادی و همفکری هم محصول انجام وظیفه متقابل و عدالت و انصاف در ارضای نیازهای متقابل می باشد. بنابراین رکن پایه‌ای مثلث هر رابطه‌ای همانا شناخت وظایف در انجام صادقانه وظیفه در قبال دیگران است. انجام وظیفه را حقارت دانستن و از زیر بارش فرار کردن و یا آن را منت ساختن و تبدیل به ایثار نمودن علت العلل فساد هر رابطه ایست. کسی که وظایف خود را نمی شناسد نیازهایش را نمی شناسد و لذا نمی تواند دارای هیچ اعتقاد و عاطفه ای پایدار باشد و از هیچ اعتبار و ارزش انسانی برخوردار نیست.